ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 به وقت افغانستان شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید که راه‌های تزریق پول بیشتر به اقتصاد افغانستان را جستجو میکنند تا به گفته او به جیب طالبان نرود، بلکه مردم استفاده کنند.
مؤسسات بین المللی به خاطر برسمیت نشناختن حکومت موجود خود مجاز نمیدانند که کمک‌ها را از طریق حکومت بکنند.
قرار است که ماشین‌های خودپرداز بانک‌ها دوباره فعال شوند پس از آن که مردم دشواری‌های زیادی را تجربه کردند.
مردم نمیتونه پول خود بگیره، شوا در صف تنوبت میباشن. دو سه روز ما رفتم دمی هوای خنک، من بیخ مریض شدم.
وایسر محکمه آمریکا درخواست رئیس جمهور بایدن در مورد تطبیق اجباری واکسین بر کارمندان شرکت‌های بزرگ تجارتی را نپذیرفت.
به این ترتیب شرکت‌هایی که بیش از 100 کارمند دارند باید تنها آزمایش را به هدف موجودیت ویروس کرونا بر کارمندانشان انجام دهند.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
سرمنشی ملل متحد خواستار رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان شده است. طالبان از واشنگتن می‌خواهد که درخواست ملل متحد را در مورد آزاد کردن سرمایه‌های منجمد شده افغانستان بپذیرد. و استرالیا ویزای نوواک جوکوویچ تنیس باز شماره یک جهان را لغو کرد. مشروع خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواسته است که در این وضعیت دشوار به مشکلات افغانها بیشتر توجه کند. آنتونی گوترش که دیروز در مقر این سازمان در نیویورک صحبت میکرد همچنان خواستار رعایت حقوق اساسی بشری به خصوص حقوق زنان در افغانستان شد.
از جامعه بین المللی می خواهم که حمایت از مردم افغانستان را افزایش دهد و از رهبری طالبان می خواهم که حقوق اساسی بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت و حفاظت کند.
آقای گوترش در این حال در توییت گفته است که جای زنان و دختران در ادارات و صنوف درسی در افغانستان خالی است. او افزوده که هیچ کشور رشد نخواهد کرد در صورتی که حقوق نیمی از جمعیتش را انکار کند. سرمنشی ملل متحد در ادامه گفته که زنان و دختران در افغانستان باید به تمام فرصت‌های آموزشی، اشتغال و خدمات صحی دسترسی داشته باشند. طالبان گفتند که حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی رعایت می‌کنند، اما فعالان حقوق زن می‌گویند این حرف طالبان بسیار کلی است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت امروز به ترکمنستان رفت. وزارت خارجه طالبان در توییت گفته که این هیئت به دعوت ترکمنستان به آن کشور سفر کرده است. با گفته این وزارت، هیئت طالبان با مقام‌های ترکمنستان در مورد مسائل تجاری، انرژی، مواد نفتی، خط آهن، پروژه توپی و بورسیه‌های تعلیمی گفتگو خواهد کرد. طالبان از واشنگتن می‌خواهد که درخواست ملل متحد را در مورد آزاد کردن سرمایه منجمد شده افغانستان بپذیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در توییت گفت که از موقف سرمنشی ملل متحد مبنی بر رهایی سرمایه افغانستان ستایش می‌کنند. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دیروز خواستار آزادسازی مشروط میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان شد. با دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگست، آمریکا حدود 9.5 میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. آمریکا از طالبان خواسته است که حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند. پس از تنش‌های دیروز در فاریاب، تانک‌های نیروهای طالبان در شهر میمنه مرکز این ولایت امروز گشت و گذار می‌کنند. در همین حال منابع در داخل این شهر از درگیری مسلحانه خبر داده که به گفته آنها در نتیجه آن دو نفر کشته شدند، اما منابع رسمی هنوز این رویداد را تایید نکردند. شهر میمنه دیروز در اعتراض به دستگیری مخدوم عالم شاهد تظاهرات بود و معترضان خواستار رهایی این فرد شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام به رادیو آزادی گفت که آقای عالم بر اساس برخی از اطلاعات توسط استخبارات برای تحقیق دستگیر شده است. سپس احمدالله وثیق، معاون سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی در واتساپ نوشت که این فرد رها شده است. بر اساس گزارش ها مخدوم عالم فرمانده ازبک تبار قبلا مسئول کمیسیون نظامی طالبان در ولایت فاریاب بود. دکتر نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان، از چنگ ربایندگان آزاد شد. ذبیح الله شهزاد، سخنگوی این فدراسیون، در حساب فیسبوکش نوشته است که اختطافچیان دستگیر شدند. آقای سکندر هنگامی که حوالی ساعت 10 سه‌شنبه شب در شهر کابل به خانه‌اش می‌رفت ناپدید شد. درباره چگونگی رهایی او جزئیات بیشتر ارائه نشده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. کره شمالی دو راکت بالستیک را امروز آزمایش کرد. این 30مین آزمایش راکتی کره شمالی در دو هفته گذشته است. کره شمالی آزمایش تازه را پس از آن انجام می‌دهد که واشنگتن تحریم‌های جدید را بر پیونگ‌یانگ وضع کرد. رسانه دولتی کره شمالی به نقل از وزارت خارجه آن کشور امروز گزارش داد که کره شمالی برای دفاع از خود چنین آزمایش‌ها را حق مشروعش می‌داند. در گزارش گفته شده که ایالات متحده با اعمال تحریم‌های تازه وضعیت را عمدن متشنج می‌سازد. واشنگتن روز چهارشنبه پس از آن تحریم‌های را بر برنامه تسلیحاتی کره شمالی وضع کرد که پیونگ‌یانگ دست به پرتاب راکت زد. و استرالیا ویزای نوواک جوکوویچ، تنیسباز شماره یک جهان، را لغو کرد. الکس هاوک، وزیر مهاجرت استرالیا، در بیانیه امروز گفت که از صلاحیتش برای لغو ویزای جوکوویچ استفاده کرده است. او افزوده که این اقدام به دلایل سلامتی و نظم خوب که به نفع مردم است روی دست گرفته شده است. جوکوویچ، ستاره تنیس سربستانی، هنوز در این باره تبصره نکرده است. قرار بود جوکوویچ 34 ساله در رقابت‌های تنیس که روز دوشنبه هفته آینده در استرالیا آغاز می‌شود بازی کند. جوکوویچ در 6 جنوری به شهر ملبورن استرالیا رسید. او که از گرفتن واکسن ضد کرونا خودداری کرده است، با معافیت طبی از مواردی که استرالیا به خاطر بیماری کووید 19 از کسانی که وارد آن کشور می‌شوند مطالبه می‌کند، به استرالیا سفر کرد. جوکوویچ هنگامی با مشکل روبرو شد که پلیس مرزی آن کشور گفت که این معافیت به اعتبار است و او را به محل نگهداری مهاجرین برد.
شش و 38 دقیقه به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استادیوم، میزبان شما هستم. خوش آمدید. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، میگوید که راه‌های تزریق پول بیشتر به اقتصاد افغانستان را جستجو می‌کنند تا به گفته او به جیب طالبان نرود، بلکه مردم از آن استفاده کنند. بلینکن در گفتگو با شبکه خبری NBC گفته که به خاطر وضعیت وخیم در افغانستان عمیقا نگران است. او تاکید کرده که کشورش و جامعه جهانی مصممند تا طالبان را در پیوند به وعده‌هایشان حسابده قرار دهند. همکارم گزارش می‌دهد.
مقام‌های آمریکایی یک بار دیگر در پیوند به وضعیت اقتصادی افغانستان ابراز نگرانی کردند. به تازگی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در یک گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفت که آمریکا در همکاری با جامعه جهانی تلاش میکند که به افغانان نیازمند کمک رسانی کند. آقای بلینکن تأکید کرد که طالبان باید به تعهدات خود پابند باقی بمانند.
من در این مورد عمیقا نگرانم. هرچند ما مصمم هستیم که طالبان را برای برآورده ساختن تعهداتشان در پیوند با برخوردشان با مردم، مبارزه با هراس افغانی حاصل اطمینان از تأمین حقوق مردم پابند نگه داریم، ما هم میخواهیم مطمئن شویم که ما چیز ممکن را برای کمک به افغانان نیازمند انجام میدهیم. و شما درست میگویید، وضعیت وخیم است.
آقای بلینکن در این گفتگو گفت که آنان با سازمان ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای های جهان روی این تمرکز میکنند که با وجود این همه حساسیت ها به مردم افغانستان زیان وارد نشود. وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد در کنار اینکه فشارهای آنان برای متحد ماندن طالبان به تعهداتشان دوام دارد، اما در جستجوی راههایی هستند که کمک‌های جهانی بدون دسترسی طالبان به آن به جیب مردم برسد.
ما اطمینان حاصل کردیم که صندوقی که پیشتر برای حمایت از دولت افغانستان پیش از طالبان وجود داشت، برخی از پولهای باقی مانده در آن صندوق می تواند برای کمک‌های بشردوستانه استفاده شود. ما با سازمان‌های غیر دولتی و سازمان ملل متحد کار می‌کنیم تا این کمک‌ها را به مردم افغانستان برسانیم. من می‌خواهم راههایی را پیدا کنم تا بتوانیم نقدینگی بیشتری را برای اقتصاد وارد کنیم، از راههایی که به دست طالبان نرود بلکه به جیب مردم برسد تا بتوانند برای خود به کار برند.
اما طالبان میگوید به تمام کشورهایی که میخواهند به افغانستان کمک کنند اطمینان میدهند که این کمک ها به افغانان نیازمند میرسد. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به اظهارات وزیر خارجه آمریکا بر رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی برای توزیع کمک‌ها یک کمیسیون ویژه را تعیین کرده که در نقاط مختلف کشور افراد نیازمند را شناسایی و کمک‌ها را به آنان توزیع می‌کنند. تمام کشورها و سازمان‌هایی که می‌خواهند با افغانان همکاری کنند و در این زمان کمک‌هایشان را می‌فرستند، آنها باید باورمند شوند که کمک‌ها در افغانستان به گونه منظم و شفاف برای تمام مردم نیازمند توزیع می‌شود.
آقای کریمی می‌گوید که حکومت یونان متحد به تأمین حقوق افغانان و بر اساس منافع ملی، چوکات اسلامی و سیاست متوازن آماده پیشرفتن با جهان است. این در حال است که آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان را منجمد ساخته است. به تازگی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در نیویورک بر اساس برخی شرایط خواستاری آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان شد. سازمان ملل برای مدیریت بحران بشری در افغانستان نیز خواستار 4.5 میلیارد دلار شده است.
با آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم و نخست پرسیدم که تحلیلش در مورد تلاش ایالات متحده برای جستجوی راههایی که پول بیشتر به اقتصاد افغانستان تزریق شود و به جیب طالبان نرود چیست؟
قبلا هم وقتی که افغانستان فاقد یک دولت متعارف بود و حکومت قبلی طالبا سقوط کرده بود و هنوز حکومت جدید درست آماده خدمتگذاری نبود، اینا از طریق انجوها، از طریق مؤسسات بین‌المللی و مستقیما از طریق بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی و بانک انکشاف آلمان و بعضی ازن بانک‌های دیگه بعضی پروژه را تمویل میکردن در داخل افغانستان بدون سلسله حکومت. یکی از جا به نام PRT بود، یعنی Province Reconstruction Team. اینا به این نام ها داشتن پروگرامایی و مستقیما خودشان پول مصرف میکردن در پروژه بدون سلسله دولت، از طریق بودجه دولت افغانستان و از طریق سیستم مالی حکومت افغانستان مصرف نمیکردن. تا ای که آیستا آیستا دولت توانایی پیدا کرد که بعضی خدمات ارائه کنه، باز یک بخش از کمک‌ها از طریق حکومت میکردن، ولی تا با آخر هم 100% کمک‌های خارجی از طریق حکومت نبود. به دلیل فساد و اکثر مسائل میگفتن که ما ترجیح میدیم که از طریق مؤسسات بین‌المللی و انجوهای کار کنیم. حالا ممکن است از این طریق کار بکنن.
بلال کریمی یکی از معاونان سخنگوی حکومت طالبا بر رادیو آزادی گفت که حکومت طالبا برای توزیع کمک‌ها یک کمیسیون ویژه را ایجاد کرده و هدف کاری کمیسیونی است که افراد نیازمند در نقاط مختلف کشور شناسایی شود و به اونا کمک‌ها توزیع شود. آقای کریمی از کشورها و سازمان‌ها خواسته که باور بکنن بالای مصرف شفاف و منظم ای کمک ها. ظرفیت در حکومت طالبا برای توزیع عادلانه و شفاف کمک ها وجود دارد؟
مسئله ظرفیت اداری و سازماندهی یک چیز است و مسئله مشروعیت سیاسی چیز دیگه است. این مؤسسات بین‌المللی به خاطر به رسمیت نشناختن حکومت موجود خود مجاز نمیدانند که کمک ها را طریق حکومت بکنند. موضوع دوم باز مسئله توانایی های اداری و تشکیلاتی از واسط. اگر اینا از ظرفیت های قبلی با آوردن شفافیت استفاده کنند، قبلا ظرفیت بود اما فساد به نهایت زیاد بود از سوی دولت و همه چیز حیف و میل میشد. اگر اینا بتانند که در امون ساختارها قانون حاکم بسازن و شفافیت حاکم بسازن، یک دولت عریض و طویل و بسیار تشکیلات پندیده ما داشتیم که از بسیاری دولت های دنیا کردن، مثلا در امریکا 11 وزیر فدرال است و در افغانستان 27 وزیر فدرال وزیر مرکزی بود. ما زیاد تشکیلات داریم بر انجام از این کار. اگر اینا بتانند که از او استفاده کنند، به خاطر از اینکه بسیاری از مامورین در خانه خودشان تنخواه ندارن و بسیاری از کار برکنار شدن، یک ظرفیت در طی 20 سال گذشته به وجود آمده، گرچه از او استفاده به این صورت نگرفت و مشمول فساد شد، اما به هر صورت ظرفیت هست.
وزیر خارجه آمریکا در بخش از صحبتاش گفته که میخواین مطمئن شوند که طالبا به وعده هایی که دادن عمل میکنن. عمل کردن طالبا به وعده هایشون چقدر میتونه زمینه را باز بکنه برای ادامه کمک های مالی و اقتصادی به افغانستان؟
خوب، وعده ها به این معناست که یک حکومت عبوری میاید و باز بالاخره دستاوردهای مردم افغانستان در جهت مردم سالاری، آزادی بیان، حقوق زنها، حقوق شهروندان و در این زمان مشارکت عمومی و دموکراتیک در قدرت، این مسائل از پیشرت ها بوده. اگر این گفت شواخ یک آدرس مطمئن و یک دولت مقتدر ملی با حضور همه طرف های افغانستان به وجود میه که من امیدوارستم مردم های پاک و شریف و مخلص بین بلدی که مهمتر از همه چیز صداقت و اخلاص است و اگر دانش هم باشه و اخلاص نباشه، بازی دزدای تعلیم یافته زیادتر ماهر میباشند در دزدی.
آذرق شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی و زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام‌های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
بله، منتظر پیام های شما هستیم. بانک مرکزی افغانستان میگوید که روند استفاده از ماشین های خودپرداز معروف به ATM بانک ها دوباره آغاز خواهد شد. این بانک در پیام بر رسانه ها این موضوع را واضح کرده. شماری از شهریان کابل با استقبال از این اقدام میگویند که در 5 ماه گذشته هنگام بیرون کردن پول هایشان از بانک ها با مشکلات زیاد روبرو شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در ادامه تلاش ها برای عادی‌سازی فعالیت های بانک های تجارتی در افغانستان، بانک مرکزی افغانستان از آغاز دوباره فعالیت ماشین های خودپرداز یا ATM این بانک ها خبر می دهد. بانک مرکزی افغانستان هرچند جزئیات بیشتری در پیوند با چگونگی فعالیت این ماشین های خودپردازی را نکرده، اما گفته که بانک های خصوصی موافقت کردند که این ماشین ها را در برخی نقاط دوباره فعال کنند. صابر مومن، سخنگوی بانک مرکزی، در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
در افغانستان بانک با تعقیب جلسات متعدد با اتحادیه بانک ها و بانک های تجارتی کشور، اینک متحد المال را برای بانک های تجارتی صادر نموده که بر اساس آن بانک های تجارتی کشور زمینه کارگیری از ماشین های اتومات صرافی یا ATM را در موقعیت های مشخص برای مشتریانشان فراهم می نماید.
بانک مرکزی همچنین گفته که به تلاش‌هایش برای عادی‌سازی تمامی فعالیت‌های بانکی در افغانستان ادامه می‌دهد تا سهولت بیشتری ایجاد شود. این در حالی است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، روند فعالیت بانک‌ها در افغانستان مختل شد و این موضوع مشکلات زیادی را برای شهروندان افغانستان به میان آورد. شماری از شهریان کابل با استقبال از این اقدام بانک مرکزی می‌گویند در 5 ماه گذشته به خاطر گرفتن پولهایشان از بانک‌ها با مشکلات زیادی روبرو شدند. قیوم و فیصل دو تن از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفتند
شهوا منتظر میبینیم دمی هوای خنک، اینم دو سه روز ما رفتم دمی هوای خنک، ما بیخ مریض شدم، باور کنید رفتم سه بار شهر رفتم در نوبت، بالاخره یک هفته بعد نوبت ما رسید دیگه. بسیار با مردم با مشکلات فعلا روبرو است، بسیار جنجال ها زیاد است، بسیار مردم نمیتونه پول خود بگیره، شهوا در صف در نوبت میباشن.
دهان پشت بانک ها زیاد بود و حتی به خاطر پول که ما میرتیم بگیریم تا چند روز به تعویق مفتاد که مثلا ما میتونیم به ما نوبت برسه که پول خود بگیریم، و هم مثلا به مقدار که ما ضرورت داشتیم ما را گرفته نمیتونستیم، بسیار پول ناچیز را ما پول خود گرفته میتونستیم.
آنان از بانک مرکزی افغانستان میخواهند که از روند فعالیت ماشین های ATM بانک ها نظارت کند تا این روند در تمام نقاط شهر کابل و ولایت ها فعال شود. با گذشت حدود 5 ماه از سقوط افغانستان بر دست طالبان و تلاش ها برای عادی سازی فعالیت بانک های خصوصی در افغانستان، تا به حال تنها شعبه های محدودی از این بانک ها توانستند که در کابل و ولایات آغاز به فعالیت کنند و برای مشتریانشان خدمات ارائه کنند. روند پرداخت پول به مشتریان بانک ها هم محدود است و هر مشتری تنها حق دریافت 20,000 افغانی در هفته از حساب خود دارد. یکی از عواملی که پیش از این طالبان گفتند که روی روند بانکداری در افغانستان تأثیر کرده است، منجمع شدن بیش از 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان از سوی آمریکا است. موضوعی که به تازگی ناوقت پنجشنبه آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد از جهان خواست که راه‌های برای آزادسازی مشروط این سرمایه جستجو شود تا از یک سوی اقتصاد افغانستان بهبود یابد و سوی هم طالبان از آن مستقیم بهره‌مند نشوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا سر میزنیم به ایالات متحده، جایی که سر محکمه درخواست رئیس جمهور جو بایدن در مورد تطبیق اجباری واکسین ویروس کرونا بر کارمندان شرکت‌های بزرگ تجارتی را نپذیرفت. قرار بود که واکسین بر اساس این تصمیم بایدن بر شرکت‌هایی که بیشتر از 100 کارمند دارند اجباری شود. جاوید نعیمی بیشتر می‌گوید.
استر محکمه امریکا با رد درخواست رئیس جمهور جو بایدن برای تطبیق اجباری واکسین ضد کووید گفته است که چنین اقدام بالای زندگی 10 میلیون شهروند امریکا تأثیر می‌گذارد. به این ترتیب شرکت هایی که بیش از 100 کارمند دارند باید تنها آزمایش را به هدف موجودیت ویروس کرونا بر کارمندانشان انجام دهند. اقدام اداره جو بایدن به منظور کنترل کردن همگیری ویروس کرونا درخواست شده بود. وزارت کار امریکا میگوید که تطبیق اجباری واکسین در ماه اکتبر در چندین ایالت باعث شد تا شرکت ها و افراد زیاد برای متوقف کردن آن درخواست کنند. بر اساس آمار اداره مسئولیت کاری و صحت امریکا، این اقدام بر حدود 84 میلیون کارمند سکتور خصوصی ایالات متحده تطبیق می شد. اقدام برای تطبیق واکسین اجباری حامیان زیاد هم در امریکا دارد، زیرا آنها می گویند که صحت کارمندان و مشتریان باید در اولویت قرار داشته باشد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا از اینکه استر محکمه درخواست او برای تطبیق واکسین اجباری را نپذیرفته ابراز تأسف کرده و گفته است که این اقدام باید بر اساس علم و قانون پذیرفته می شد. تصمیم استر محکمه ایالات متحده پس از آن صورت می گیرد که همگیری نوع اومیکرون ویروس کرونا در این کشور افزایش یافته. همزمان اداره جو بایدن دستور داده تا کارمندان صحی اردوی امریکا در 6 ایالت با کمک برای مردم ادامه دهند و ماسک را به صورت مجانی توزیع کنند. همچنان اداره بایدن برای خرید 1 میلیارد وسیله آزمایش ویروس کرونا دستور داده. در سایر کشورهای جهان اسپانیا گفته که با افزایش همگیری ویروس کرونا، تطبیق دوز تقویتی واکسین ویروس بر افراد بالاتر از 18 سال را آغاز کرده. جرمنی هم دیروز بیش از 81 هزار واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. اکنون برای نوجوانان میان 12 تا 17 سال در جرمنی اجازه داده شده تا دوز تقویتی واکسین بگیرند. بریتانیا و فرانسه برخی قوانین مسافرت را کاهش داده و گفتند که اکنون برای سفر میان دو کشور آزمایش منفی کافی است. در هند مقام‌های صحی و متخصصان هشدار دادند که همگیری ویروس کرونا با شیوع نوع اومیکرون هفته آینده به نقطه اوج خواهد رسید. از ماه می به این سو بالاترین آمار مبتلایان در هند دیروز ثبت شد. در این میان سازمان صحی جهان میگوید که افزایش همگیری ویروس کرونا در شرق مدیترانه تکان دهنده است. اکثریت از کشورهای عربی شامل این حوزه می شوند. یک مقام سازمان صحی جهان هشدار داده که تطبیق کم واکسین در حوزه شرق مدیترانه باعث افزایش نگرانی ها شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حالا سر میزنیم به ولسوالی جبل السراج ولایت پروان، جایی که شماری از معلمان از مشکل در پرداخت معاششان سخن میگویند. مقامات محلی گفتند که مشکل از سوی بانک به وجود آمده. اینکه اصل ماجرا از چی قرار است در این گزارش بشنوید.
شماری از معلمان مکاتب دولتی در ولایت پروان از موجودیت مشکلات در پرداخت معاشاتشان دست و اعتراض دادند. یلدا احمدی 32 ساله در لیسه نسوان ولسوالی جبلسراج ولایت پروان یکی از این استادان معترض است که زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تا قبل از رخصتی زمستان امسال در این لیسه تا صنف ششم آموزش میداد. یلدا دختر مجرد است اما میگوید ناناور خانواده شش نفری است. او میگوید عدم پرداخت معاش و مشکلات در توزیع آن سبب شده است که با مشکلات زیاد ناداری روبرو شود. با گفته او در زمستان سال جاری تا حال هیچ مواد سوخت برای خانه‌شان تهیه کرده نتوانسته و تا حال در هوای سرد به سر میبرند. یلدا همچنان میگوید مسئولین ریاست معارف ولایت پروان برایشان گفته بودند که به خاطر مشکلات زمستان دو ماه معاششان را اجرا میکنند، اما حالا یک ماه آن اجرا شده است ولی در روند توزیع این یک ماه معاش هم مشکلات وجود دارد.
مدت 4 ماه معاش ما پرداخت نشده بود، ولی حالا هم که معاش پرداخت شده فقط یک ماه هم معاش ما پرداخت شده، حالان که دیگه ولایت ها 2 ماه هم معاش خود تانستن به دست بیارن، بخصوص در این شرایط بد اقتصادی که بهای مواد غذایی و مواد سوخت روز به روز قیمتش بیشتر شده میره، ما نمیتونیم که مواد سوخت و مواد غذایی را برای زمستان خود تهیه بکنیم.
یلدا از طالبان می خواهد که به مشکلات ناداری معلمین توجه نموده و 4 ماه معاش باقی مانده ایشان را پرداخت نمایند. برخی دیگری از معلمین مکاتب دولتی در ولایت پروان به این باورند که در ریاست معارف این ولایت بی‌کفایتی وجود دارد که سبب تأخیر در پرداخت معاشات استادان مکاتب شده است. فواد نوری یکی از معلمان معترض است که میگوید
کارمندان عزیزی بانک چند روز پیش به خاطر توزیع معاش به آمریت معارف آمدند. معلمین جمع شدیم که معاش خود بگیریم، با وجودی که مسئولین معارف میگن که ما 2 ماه معاش براتون حواله کردیم، اما کارمندان عزیزی بانک برای ما 1 ماه معاش حواله میکنن. با وجود از اون از هر نفر از 240 الی 300 افغانی به نام کمیشن بانکی وضع میکنن، میگن ما 1 ماه معاش براتون حواله کردیم اما کمیشن برای 2 ماه وضع میکنن. ما نمیفهمیم که این مشکل در کجا وجود داره. کارمندای عزیزی بانک برای ما میگن ما این برنامه را امرای مؤسسه جن ما قرار داد کردیم، ما مسئولیت توزیع معاش نداریم، شما ببینید کارمندای مؤسسه جن کجاست که اونا برای شما معاش حواله کنند، معاشتان را توزیع کنند. دیگه استادا بلا تکلیف ماندیم. همینطور
با وجود تماس‌های مکرر ما برای روشن شدن موضوع، اما مسئولین عزیزی بانک از دادن معلومات و پاسخ به شکایت معلمین معترض خودداری کرده و حاضر به مصاحبه با ما نشدند. محمد حسن حقانی رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت برای رادیو آزادی گفت:
په اول کې چې جبل سراج ولسوالۍ کې د یوې میاشتې
نخست د ولسوالۍ جبل سراج معاش یک ماه را توضیح کرده بودم که بین مسئول راجستریشن و کارمندان زیبان مشکل سوء تفاهم به وجود آمده بود. به مقدار 185 افغانی از فی معلم مالیه میگیرند و 40 افغانی پول کارت را
میگیرند.
ظاهراً مقام طالبان بار مسئولیت را به دوش بانک می اندازد. قبلاً گفته شده بود که یکی از نهادهای بین‌المللی معاش معلمان را خواهد پرداخت، اما در این مورد مسئولان ریاست معارف ولایت پروان آگاهی نداشته و چیزی نمی گویند. در سالهای گذشته نیز به خاطر تنخواه کم شکایت معلمین در ولایت‌های شمال کابل بیشتر بود. معاش معلمان اکثراً 8000 افغانی است. اما حالا با بازگشت طالبان به قدرت که 4 ماه برای معلمان در این ولایت ها معاش پرداخت نشده است، برخی از معلمین مانند یلدا میگویند با وضعیت ناگوار و با دشواری های زندگی روبرو شدند. به اساس معلومات منابع مسئول در ولایت پروان 519 مکتب دولتی وجود دارد. تعداد معلمان نزدیک به 6250 تن میرسد. حدود بیشتر از 231,000 شاگرد در این ولایت در مکاتب دولتی شاملند.
تشکر از همراهی شما. ما فردا سر ساعت 7 به وقت افغانستان برمیگردیم. برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار شما.